16/3/94 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اراضی مفتوحة الوطن بود. عرض کردیم که صحیحه محمد حلبی دلالت دارد بر این که اراضی مفتوحة الوطن ملک فعلیه عامت المسلمین است علی نحو استقراق، یعنی ملک فعلی آحاد مسلمین است. این ظهور صحیحه بود. فرموده بودند که موانعی وجود دارد که به این ظهور نمیشد تمسک کرد. مانع اول رو جلسه گذشته خدمت شما عرض کردیم که یه اشکال عقلی درست کرده بودن. فرموده بودن چجوری ملکیت فعلیه میتواند تحقق داشته باشد برای اون مسلمانایی که فی ما بعد میان. ملکیت از امور اعتباری ذات اضافه هست. اموری که ذات اضافه است دو طرف میخواد، میبایست دو طرفش موجود باشد تا امر ذات اضافه تحقق پیدا کنه. شما میگون الان ملکیت فعلیه هست برای مسلمانی که در قرن آینده اصلا موجود میشود. وقت چجوری مسلمانی که قرن آینده میاد هنوز نیامده است الان مالک فعلی این سرزمین هاست؟ و این را تحت عنوان اشکال عقلی طرح کرده بودند. پاسخ این اشکال را دادیم. گفتیم داستان عالم تکوین با عالم تشریع و اعتبار با هم تفاوت دارد. اموری که ذات اضافه هست در عالم تکوین، بله، باید دو طرف اضافه تحقق داشته باشد تا امر اضافی در خارج وجود پیدا کند. اما در عالم اعتبار اینجور نیست. عالم اعتبار به ید معتبر است. بنابراین نه تنها دو طرف اضافه، یک طرفش میتوند موجود نباشد و در عالم اعتبار اعتبار اضافه شده باشد، بلکه گفتیم میتوند دو طرفش موجود نباشد اما اعتبار شده باشد. برای هر کدوم از اینا خدمت شما یه مثال فقهی زدیم. اونی که دو طرفش میتواند موجود نباشد صحت وصیت بود برای تملیک منافع دار برای اولاد و اولاد اولاد و نسل خودش. منافع دار 100 سال آینده هنوز نیامده، اصلا منفعتش نیامده، منفعت 100 سال آینده. فرزندانی هم که این منفعت به اونا تملیک شده باشد اونا هم که هنو نیمدن، نه منفعت وجود دارد نه اولاد که مالکین باشن وجود داره. این همین الان تو وصیتش تملیک میکند اون منافع 100 سال دیگه رو برای نسل خودش و تملیکش فعلی و صحیح هست. تملیک امروز تحقق پیدا میکند اما دو طرف اضافه یعنی منافع دار در 100 سال آینده که هنو نیمده، مالکین 100 سال آینده که به ناز از نسل او هم باشن اونا هم نیمده. با این حال چه بفرمایید؟ این وصیت رو همه گفتن که صحیح هست. بنابراین این اشکال از قیاس عالم اعتبار و تشریع به عالم تکوین حاصل شده است و بینهما بین این دو عالم بونون بعید. این را جلسه گذشته این اشکال را جواب دادیم که امروز اجمالا اعاده کرد. اشکال دوم گفتن که خب شما میگون ملکیت اراضی مفتوحة الوطن مال عامه مسلمین است علا نحو انحلال، یعنی کل و فردن مالکن، یعنی همه مسلمان ها شریکن تو این ما مالک این ارزن. حالا اگر همه مسلمان ها شریکن چجوری امام المسلمین میاد و این ارض رو به یکی از مسلمان ها اجاره میدهد و قباله می نویسد و مال الاجارش رو بالخراج و یا مقاسمه می گیرد. چجوری می شد؟ اینم یه عشق. باز تقریب دیگه برای شما بکنم. اجاره چیه؟ اجاره تملیک چیه آقای زفر؟ اجاره تملیک منفعت است. تملیک منفعت، شما اگر مستأجر مالک عین چی؟ مالک عین مالی است که شما میخوان اجاره بدهید، اجاره شما صحیح خواهد بود؟ یه خونه ایست مالی زن شماست، اینش مالی است. شما میتونین خونه را به خودی ضعیفه که مالکش اجاره بدی؟ کسی که مالک عین است، مالک منفعت هم هست. اشکال اینجا همین است. شما میگون آحاد مسلمین مالک این اراضی هست، از جمله خود این آقای زید هم پس میشه مالک. حالا میان به همین زید زمین را چه میدهی؟ اجاره میده. منفعتش را به خودش اجاره میده. خب اگه خودش مالک عین است، چجوری شما منفعتش را دارید بهش اجاره میده؟ بنابراین یا اجاره دون باطله، چون به مالک عین که نمیشد منافع را اجاره داد، یا اجاره دون باطل است، یا اگر اجاره صحیح هست او نمیتوند مالک عین باشد، چون مالک عین را که نمیشد منافع همون عین را بهش اجاره داد. پس یا استیجار باطل است، یا این است که او مالک عین نیست. یک کدوم از این دوتا اگر استیجار صحیح، جمع بین استیجار صحیح و مالکیت این فرد بر عین، جمع بین این دوتا نمیشه. در حالی که شما دارید جمع میکنید، در حالی که شما دارید جمع میکنید. این هم اشکال دوم. جواب این اشکال دومم واضحه. جواب اشکال دوم چیه؟ جواب اشکال دوم این است که بله او مالک این است، اما اگر 1 میلیارد متجاوز از 1 میلیارد مسلمان الان دارید، این زمینم فرض کنید الان 1000 متر است، 1000 را تقسیم کنیم بر 1 میلیارد مسلمان، 1000 تقسیم بر 1 میلیارد چقدر به این میافتد؟ این 1000 1 میلیاردم، یعنی 1000 بله متر را 1 مترش کنید 3 تا 0، 1 متر را 1 میلیمترش میشه مال خودش. اگر عرض 1000 متر است، این 1000 متر رو اجاره کرده، 1 میلیمترش مال خودش، بقیهش مال خودش نیست. بنابراین برای ادای حقوق بقیه مالکین، زمین به او قباله داده میشد، اجاره داده میشد، یه مال الاجاره ای تعیین میشه و اون مال الاجاره شو به امام المسلمین پرداخت میکنه. بنابراین همون جور که در بقیه املاک مشاعم همین جوره. شما یه زمینی دست دون بود، زمین مالی بابا دون بود، یا یه خونه فرق بود، بابا دون گفته بود برو تو این خونه بشین بابا جون، شما هم نشسته بود. مادامی که پدرتون بود از شما اجاره نمیگیره، یا اون ارز که در ید شما بود کشت میکردید و بر میداشتید و بابا دونزه شما اجاره نمیگیره، اما مالک پدر. حالا پدر مرد، ورثه پدر که شما هم یکی شدید شدن مالک. الان ورثه میگن چی؟ ورثه میگن که اخوی اجاره رو بده، اجاره زمین یا اجاره خونه رو به ما بده، نمیخوای بلندش، یا به دیگری اجاره میدیم که او بده یا اصلا میفروشی. شما نمیتونی بگو ای آقا آقامون از من اجاره، شما میخوان بگیرید. آقا مالک بود دلش نمیخواست اجاره بود، الان مالک اینا شدن. شما مثلا فرض بفرمایید اگر 5 تا پسر باشن، 5 سهم میشد زمین، 1/5 میشه مال خودت، هیچ. 4/5 اجاره رو باید به اون بقیه چیکار کنی؟ باید بدی. اجاره هم به نرخ روز، هرچی قیمت این خونه اجاره شه یا هرچی قیمت این زمین اجاره شه باید بدی. بابا خدا بیامرزم نمیگرفت، شما میخوان بگیری مالشون رو میخوان بگیری. توجه میفهمی؟ چجور تو املاک مشاع شما اجاره صحیحه؟ با اینکه یه مقدار اون قدری که مال خوددونه مال و اجارش اسقاط میشه، اون قدری که مال بقیه شما باید بدی. وقتی اراضی مفتوحه تا انبتن ملک آهاد مسلمونا شد، تعداد مسلمونا اینقدر زیاد است که به خود مستاجر 1 ε میرسه، 1 میلیمتر هم کمتر میرسه. اونی که بهش میرسد به عنوانه که از مال الاجاره اسقاط بشه، اصلا اون چیز قابل توجهی نیست که لحاظ بشه. بنابراین اجارش صحیحه، امام المسلمین اجاره میدهد، مال الاجارش هم میگیرد و صرف میکند در مصالح مسلمین. پس این اشکال دومم که کردن، این اشکال دوم هم تمام نیست. بیام سر اشکال سوم. اشکال سوم میگن صحیحه حلبی. اشکال سوم چیه؟ اشکال سوم این است که میگه آقا شما میان یه ملکیت در نظر میگیرید برای آحاد مسلمی، بعد میگید این ملکیت ملکیتی است که هیچ قسم از تصرفات، نه تصرفات اعتباریه نه تصرفات خارجیه رو نمیتوند توش بکنه. اشکال میگرد این چه ملکیتی است آخه که هیچ تصرفی نمیتوند مالک تو ملکش بکنه. تقریر اشکال اینه، میفرمایند که صحیحه حلبی میگد ملکیت برای همه افراد مسلمین نسبت به اراضی خراجیه حاصل است. با این حال که تمام مسلمان ها میشن مالک، اما کسی حق ندارد این زمین ها را بفروشد، صلح کند، اجاره بدد، وقف کند، حق هیچ تصرف اعتباری را درش ندارد. میگم خیلی حق هیچ تصرفی ندارد، خیلی میتوند تصرف خارجی بکند، میتونه برد تو این زمین بیشیند، کشت کند، کار کند. میگن نه، حق زرع و بنا و سکنا و تصرفات خارجیه را هم ندارد. مستشکل میگد آخه این دیگه چه ملکیتیست که نه حق تصرفات اعتباری از بیع و شراء و اجاره و صلح و وقف و اینا را داره، و نه حق تصرفات خارجیه مثل زرع و بنا و سکنا و اینا را دارد، حق هیچ تصرفی نداره. توجه میفهم؟ مستشکل میگن این چه ملکیتیست؟ مطالع ملکیت اینجوری نداشتیم. این ملکیت حتی از ملکیت محجورم درجهش کمتر شد، به خاطر اینکه کسی که محجور از تصرف در مالشه خودش نمیتوند مال رو بخرد و بفروشد، اما ولیش حق این کار را دا دارد. با ولی خودش مال رو میفروشد یا میخرد، جا به جا میکند، تصرفات اعتباری انجام میداد درش. این حتی از مهجورم بدتر شد. شما میگون مالک است اما هیچ کاری نمیتوند بکنه. این دیگه گفتیم چه ملکیتی است که مسلمین مالک اراضی خراجیه باشن، اما این مالکیت مالکیتی است که هیچ کاری توش نمیتونی بکنی، نه بفروشی، نه اجاره بدی، نه صلح، نه هبه، نه تصرفات خارجیه بری توش بشینی، کشت کنی، زرع کنی، هیچ کدوم اینا را حق نداری. میگه این دیگه چه ملکیتی بود؟ ما دیگه این جوریشا نایده بودیم. توجه می‌فرمایید؟ اینم یه عشق. جوابش اینم جوابش واضح است. آقا ملکیت یک تعریف که ندارد که، یعنی ما یه قسم ملکیت نداریم که. شما یه ملکیتی دارید، ملکیت شخصیه. تو این ملکیت شخصیه شیش دنگ مال مال خودتون آقای ظفر. میخوام بفروشید چیکار میکنه؟ میفروش. میخوام بخرید میخرید. میخوام صلح کنید، هبه کنید، وقف کنید. هر کاری بخوام با مال وقتی خودتون تنها مالکش هستید انجام میدید. این میشه ملکیت شخصی. بخوای بری توش کشت کنی، کار کنی، سکنا کنی، درخت بکاری، هر کاری بخوای انجام بدی میتونی انجام بدی. چرا؟ چون این ملک شخصی شماست. ملک شخصی این احکام رو داره. اما همین ملک شخصی اگر آمد شد ملک مشا، وقتی شد ملک مشا شما میتونی شیش دنگا بفروشی. شما دنگ خودت رو میتونی بفروشی، سهام خودت رو نسبت به بقیه اگر بفروشی هم میشد چی؟ میشد فضولی. شما میتوانی یه سهم داری همه رو وقف کنی، میتونی همه رو اجاره بده، نمیشد. این کارا رو بکنی نسبت به سهام بقیه میشد فضولی. اونا قبول کردن، صحیح، قبول نکردن فقط نسبت به مال خودت تمام میشه. مال وقتی مشا شد شما میتونی زمین رو بیای همه شو برداری کشت کنی، میتونی بیای همه رو برداری برای خودت خونه بسازی. مشاه بقیه هم سهام دارن. توجه میکنی؟ ما یه قسم ملکیت که نداریم. الملکیت و علا اقسامه. یه قسمش ملکیت شخصیه. بر ملکیت شخصیه تصرفات اعتباریه و تصرفات خارجیه مترتب میشه. تازه ملکیت مشاعم داخل در ملکیت شخصیه. اونم ملک شخصیه، فقط مشاع شد. غیر شما چند تا صاحب دیگه هم دارد. لکن ما اقسامی از ملکیت داریم که ملک هست اما نه ملکیت مطلقه، نه ملکیت حره که هر کاری میخوای توش بکنی. بگو مالمه، هر کاری بخوام باش میکنم. ملک شما هست اما حق هر کاری نداری. ملک شما ملک مطلق نیست، ملکیت مقیده هست. اگر ما بگم داستان ملکیت اراضی خراجیه برای آحاد مسلمین از این قسم، یعنی ملکیت مقیده، قید داره، یعنی ملکیتی که حر نیست، آزاد نیست، هر کاری باش نمیتونی بکن. ملکت هست اما هر کاری نمیتونی باش بکنی. الان شما ببینید تو حتی اموال دیگه هم همینجوره. الان آقای فرح بخش یه خونه داره، خونه رو گذاشته تو رهن بانک، چیکار کرده؟ وام گرفته است. حالا چه برای ساخت خودش چه برای هر کاری دیگه. الان خونش رهنه، خونه ای که رهنه است، درسته؟ خونه ای که رهنه میتونه بخوان با خانه ای که رهنه برد و ضامن کسی بشه؟ میتونه؟ نمیتونه. زمان را از مالی حساب میکنن که در رهن نباشه. این تو رهنه. لذا که الان بخواد یه زندانی رو برد با او سندی خونه آزاد کنه، قاضی قبول نمیکنه، میگه این خونه رهنه. وقتی رهنه یعنی گروه بانک. وقتی گروه بانک شد، قاضی میگه من اینو قبولش نمیکنم. چرا؟ چون ما اگر تو مثلا خواستیم این ضمانت رو از تو بگیریم، این خونه رو فردا ما نمیتونیم تصرف کنیم. بانک میگه من روشم، ما باید اول وام بانک رو بدهیم بعد تصرفش کنیم. بنابراین قبول نمی کنن. یعنی شما اگر یه چیزی حتی ملک شخصی دونم باشه، اینجور نیست که همه تصرفات رو بتونید توش بکنید. یه مواقعی است که نمیتونین بعض تصرفات رو انجام بدید. و ما ملکیت هایی داریم که شما مالک هستید اما نمیتونید یه تصرفاتی رو انجام بدید. پس مالکیت شما یه قسم ملکیت خاص هست. از جمله این ملکیت های خاصه ملکیت مسلمین است للاراضی الخراجی، که مالک هستن اما نمیتونن بخرن، نه بفروشن، نه صلح کنن، نه هبه کنن، نه اجاره بدن، نه تصرفات خارجی انجام بدن، اما در این حال مالک هم هستن. اینم پس پاسخ اشکال سه. اشکال چهارمی طرح کرد، گفتن آقا این چه ملکیست که ارث به ورثه نمیرسن. ما در بین تمام عقلای عالم قانونی وجود دارد، یعنی نه فقط در شرایع و در شریعت ما یا در غیر شریعت ما، نه تو بقیه عقلای عالم، و اون قانون توارث. یعنی اگر پدر مرد اموالش میرسد به ورثه. خب هر چی که مالک باشد به ورثه منتقل میشه. الان شما میگن اراضی مفتوحه انوطن ملک مسلمینه. حالا که ملک مسلمین شد، خب یه مسلمان یه ملکی دارد از این اراضی. حالا این مسلمان که مرد، این ملک باید برسد به وارثش. وارث مسلمان ها مختلف هست. یه کسی 10 تا بچه داره، یکی 2 تا بچه داره. پس بنابراین اونی که 10 تا بچه دارد، سهم این بچه ها چه میشن؟ خورد میشن. اونی که 2 تا بچه دارد، سهم اونا چه میشن؟ بیشتر میشد دیگه. توجه میفرمایید؟ خب پس بعد مدت چند نسل سهمها قلتن و کسرتن با همچی خواهد پیدا کرد، اختلاف پیدا خواهد کرد، چون ورثه دایرشون کم و زیاد میشن. قانون ارث هم که تساوی نیست، قانون ارث با هم فرق دارن، و بنابراین چند نسل که بگذرد این اراضی مفتوحه و انوطن فلانی مثلا 2 برابر بهمانی دارد، اون یکی نصف او دارد، اون یکی ثلث او دارد، نسبتها با هم چه می کند؟ تغییر خواهد کرد. خیلی خوب، این در فرضیست که به ارث برسد. لکن آقایون میگن نه، نسبتها تغییر نمی کند، ثابت است، همه مسلمان ها مالکن، به نسبت مساوی هم مالکن، قانون توارث هم در این مورد جاری نیست. مستشکل میگه آخه این چه ملکیتی است که به ارث نمیرسه. میگه این اراضی خراجی شما شد مثل سهام عدالت که هم مالکی سهام عدالت دار. همین که خب این ملک چقدر ارزش دارد؟ هیچ. میتونی بفروشی؟ نه. نمیتونی بفروشی. میگه این ملکیت اراضی خراجیه شما هم شد مثل قصه سهام عدالت. توجه میفرمایید؟ خب. جواب. این اشکال چهارم جواب. جوابش باز از ما ذکرنا معلوم میشه. ملکیت اینجا قسم خاصی از ملکیت است و ملکیت شخصیه نیست. اونی که داستان ارث توش پیش میاد اون ملک شخصی است. شما اگر ملکیت شخصیه نسبت به مالی داشته باشی، این ملک شخصی شما بعد از شما به وارث شما منتقل میشه. اما اگر چیزی در اختیار شما باشد اما ملک شخصی شما نباشد، مثلا شما متولی چه باشی؟ یه موقوفه ای باشی. خب شما متولی موقوفه ای هستید، بعد از شما اموال اون وقت به وارث شما نمیرسد. بعد از شما میرسد به متولی بعدی. متولی بعدی باید بیاد طبق قانون وقف عمل بکنه. توجه میفهمم؟ ورثه شما تصرفی حق ندارن بکنن. خب با این که شما خودت تصرف میکردی، اما ورثه حق این تصرف رو نداره. پس بنابراین اونی که انتقال به ورثه پیدا میکنه جمیع اموالی که به ید شماست نیست. اونی که ملک شخصی شماست انتقال به ورثه پیدا میکنه. و لذا از امام رضا پرسید آقا من به پدر شما، بله اموالی از پدر شما در نزد من است، اینو من باید به شما بدم یا بدم به ورثه بابات که شما هم یکیشی؟ خب علامه نقل موسی بن جعفر 30 اولاد دارن دیگه. خب امام رضا یکی از این 30 پس باید تقسیم بشه. سوال میکند باید به شما بدم یا تقسیم کنم بین ورثه؟ جواب امام میفرماین ما کان لعبی به سبب الامام فهو لی. اونی که مالی بابامه به سبب امامت بابام که موسی بن جعفر امام بود، حالا من امامم، اونو باید بدهی به من. و ما کان لعبی، اما اونا که ملک شخصی بابام بود، بله اون بین ورثه بابام تقسیم میشد، منم یکی از ورثه بابام هست. توجه میفهمم؟ پس بنابراین اینجور نیست که هر مالی که دست کسی بود به موتش انتقال به وارثش پیدا کن. این فقط در ملکیت شخصی است که به موت به قانون توارث منتقل به بقیه میشه. در داستان اراضی خراجیه ملکیت برای آحاد مسلمین هست، اما خدمت شما عرض کردم ملکیت خاص است، ملکیت مقید است، ملکیت غیر حر است. یه ملکیت خاص است با یک تعریف خاص و ویژه. بنابراین قانون توارث در موردش جاری نیست. از صدر اول الى یوم ناهازا الى یوم القیامه همه مسلمین مالکن و نسبت مالکیتشون هم چیه؟ به سویه. همشون آحاد به یه نسبت مساوی مالک این ملک هستن و ملکیت و نسبتش هم تغییری نمی کنن. خب این چهار تا اشکال و نظائر این اشکالات که از طرف برخی از آیین فقها شده و لذا فرموده اند این اشکالات، چون جواب نتونستن براش پیدا کنن، فرمودن به این اشکالات ما از مدلول صحیحه محمد حلبی که میگد اراضی خراجیه ملک فعلیه آحاد مسلمین است، ما از این رفعیت میکنیم چون اشکالات وارد میشه. من اشکالاتو برای شما جواب گفتم. آقایانی که نتونستن اشکالات رو جواب بدهن، پذیرفتن، میگن پس ملکیت فعلیه برای آحاد مسلمین وجود ندارد. پس چه ملکیتیست؟ اومدن؟ بله، اقسام احتمالات دیگر رو گرفتن. مثلا آقای نائینی، محقق بزرگ نائینی، خب ایشون با این اشکالات میفرمان بنابراین اراضی خراجیه نمیتواند ملک آحاد مسلمین، ملک فعلیشون باشه. آقای نائینی میگه چی چیه؟ آقای نائینی میفرماید ملک جهت است. ملک جهت، ملک جهت مسلمین است، نه ملک خود مسلمین. ملک جهت. 10 تا احتمالی که برای شما گفتیم، ملک جهت احتمال 4 بود. ملک جهت را اگر بخوام برای شما مثال براش بزنیم، دقیقا این نیست اما یه شباهت هایی دارد با این. ملک جهت میشد مثل ملکیت دولت. ملکیت دولت چه جوریه؟ شما میگون آقا دولت مالک یه سری امواله، درسته؟ خب الان دولت که مالک یه سری از اموال است، یه دولتی میرد دولت بعدی میاد، اموال چی میشن؟ اموال دولت مالک است. او دولتی که رفت دیگه الان لیست به دولت اونی که جدید احسن، اونی که جدید آمد حالا او دولتون. توجه میفهمم؟ ولو اون موقعی که دولت سابق بود در این اموال تصرف میکرد، قبض و بسط داشت، اما حالا که او دولت ساقط شد، حالا مدت عمرش تمام شد یا اسقاط شد، اصلا دولت جدید که میاد، دولت جدید مالک این اموال است. مثلا فرض فرمایید یکی از اموال دولت سفارتخانه هایی است که دول تو کشورهای بیگانه دارند. سفارتخانه ایران در واشنگتن دی سی داره. این سفارت زمان اعلیحضرت فقید بود دیگه. این سفارتخانه که الان 30 چند سال درش بسته است، ترجمه این ملک کیه؟ ملک دولت ایران است. ولو تو خاک آمریکا است. ولو اونی که خرید، شاه خرید. توجه می‌فرمایید؟ و یکی از سفرهای سلطنت پادشاهی این رو خریداری کرد. اما خریداری کرد برای کی؟ دولت ایران. بنابراین الانم او در ملکیت دولت ایران. ولو دولت ایران بارها در این 30 چند سال چه شده؟ عوض شده است. چرا؟ چون این ملک شخصیت حقوقی دولت است. ما یه شخصیت حقیقی داریم. شخصیت حقیقی شخصیت رئیس دولت است. زید بود، عمر شد، بکر شد، خالد شد، تغییر پیدا کرد. اون شخصیت حقوقی رئیس دولت عوض شده است. لکن شخصیت حقوقی دولت اون شخصیتی است که باقی است. اون الی ابد الآباد باقی است. و هاکذا فرض کنید اموالی، فرض نیست که تحقیقت خارجی، میلیون ها دلار دولت ایران پول داشت در نزد بانک های چی؟ آمریکایی. خب دولت پادشاهی ایران، دولت پادشاهی ساقط شد، دولت جمهوری آمد، این اموال اموال کیه؟ دولت ایران است. اون اموالی که به عنوان اموال دولت ایران تو بانک های آمریکا بود الان باید در اختیار دولت ایران قرار بگیره، در حالی که آمریکایی‌ها بعد قصه گروگانگیری اومدن و اموال رو چکار کردن؟ مسدود کردن. بعدم به هر بهانه‌ای حاتم بخشی کردن و در حکم دادگاه‌های مختلف به زید و عمرو بر علیه ایران شکایت می‌کردن. دادگاه میگفت اینقدر میلیون دلار از اموال ایران که بلوکه شده است در اختیار این آقا بگذارید. چنانچه خیلی از این اموالا، یعنی یه درصدیشون، همون گروگان‌ها گرفت. رفتن بر علیه ایران طرح دعوا کردن تو دادگاه‌های آمریکایی. دولت خودشون بود دیگه، پولام که پیش خودشون بود. دادگاه خودشون میگفت دولت ایران باید اینقدر خسارت بده به این گروگان گرفته شد، چون این مثلا فلان مشکلات براش پیش آمده. خب اینقدر باید خسارت بده از کجا؟ میگفت از این پول بلوکی شده تو بانک‌های آمریکا این مقدارش آزاد بشه، در اختیار این آقا قرار میگیرد یا این خانم قرار میگیرد که جزو گروگان ها بوده اند و امثال اینا. یعنی تو یه سری قضایای دیگر از این پول های بلوکی شده چه کردن؟ در اختیار اشخاص مختلف قرار دادن. غرض ما چیست؟ اینی که آقای ناینی میگه ملک جهته، به این خاطر آقای ناینی میگه ملک جهته که این اشکالات وارد به جهت فرار از این اشکالات، هم اشکال عقلیش، هم قصه اجاره، هم قصه بفرمایید چی، اینکه ارث نمیرسد، همین چه ملکیست که تو نمیتونی هیچ تصرفی بکنی. به خاطر فرار از این اشکالات یک محقق بزرگی مثل آقای ناینی میگه آقا این ملک جهت مسلمی، نه ملک آهاد مسلمی که همه مسلمان ها علی سویه در شریک باشن و جمعه بگن آقا این 1 میلیارد مالک دارن. نه، میگه ملک جهته. جهت یعنی چه؟ ببینید ملک جهت مسلمی غیر ملک دولت هستا، اما شبیه ملک به یه جهاتی شبیه ملکیت دولت میشه. آقای ناینی میفرماد ملک جهته. چرا ملک جهته؟ یعنی این درآمدش اخذ میشود و صرف میشود در مصالح مسلمی، در سد خلات مسلمی، در اون منافع عامه ای که نفعش به همه مسلمان ها برگردن. پس بنابراین این میشد ملک، ملک جهت. و ملک جهت میشد یه چیزی شبیه ملکیت دولت با فوارقی، با ملکیت دولت فرق داره، لیکن شبیه ملکیت دولت میشد ملک جهت که خدمت شما گفتم. یعنی میشد جزء اموال عامه. شما الان اتوبوس ها را توجه میفرمایید، درخت های تو پارک ها را، اتوبوس های شهری را و امثال اینا را میگن ملک کیه؟ میگن اینا اموال عمومی است. اگر کسی یه اتوبوس را از بین ببرد خسارت ازش میگیرید یا نه؟ میگید. بگن آقا مال خودم بود، آتیشش میخواستم بزنم. بگن چه؟ بگن این جزء اموال عمومی است. تو اگر اموال عمومی رو از بین ببری ضامنی ازت میگیرن. این گارد ریلایی که تو خیابون ها و اتوبان ها هست، اگر یه ماشینی منحرف بشد بزند به این گارد ریل، چی کار میکنن ازش؟ پولشو میگیره. میگه چی؟ میگه این گارد ریلی که تو الان ماشینت بهش خورده، کج شده، از بین رفته، این جزء اموال عمومی است. ما باید دوباره این گارد ریل را سری جاش بگذاریم. تو خسارت زدی به اموال عمومی، ضامنی. با این که خود این فردم از این مال عمومی چه میکنه؟ میتوند استفاده کند، اما حق ندارد اون را از بین ببرد. حق استفاده داره. اتوبوس تامبور سوارش اشکالی نداره. توجه میکنی؟ درخت تو پارک هاست، گیاه تو پارک هاست، تو هم ازش استفاده کن، اما حق از بین بردنش رو نداری. حق نداری بهش خسارت برسی. درخت هایی که تو پارکه کسی نمیتوند چی کار کنن؟ مثلا فرض کنید توی پارکی توی خیاب، درخت ها تو خیابون توت دارد، درسته؟ میتوند توتشو بردارد بیچیند بخوره؟ میتوند حتی بیچیند ببرد خونشون برد؟ میتوند بیچیند بفروشه؟ اونم برد. اما من این درخت ها که تو خیابون نمونه وایستادم بالا سرش، یه زنجیرم دستم گرفتم، چهار تا لات محلم گذاشتم، میگم ما این درخت ها مال خیابون خودمون است، ما اجاره میدیم. بله؟ هر کی میخواد یا بیاد ازمون درخت ها چیکار کنه؟ اجاره کنه. میتونیم این کارو بکنیم؟ نمیدونم. چرا؟ به خاطری که مال مال عمومی است، مال عامت المسلمین. اینا رو بهش میگن اموال عام. آقای ناینی که میگد ملک ملک جهته، ملک جهت میشد مثل اموال عمومی. لذا گفتم مثل اموال دولت، مثال زدم به مال دولت، چون مال دولت هم مال عمومیه دیگه، مال همه. فرض فرمایید اموال دولت ایران مال تمام ایرانیان است. دقت میفهمون؟ ها کذا. بله، اینا هم ملک جهتی که آقای ناینی میگه، میگه آقای ناینی یعنی اینا از اموال عمومی است. وقتی از اموال عمومی شد، ارث نمیرسد، کسی نمیتوند بیع و شرا و اجاره بدهد، کسی نمیتوند بیاد توش سکونت کند، کشت کند، زر کند. توجه میکنید؟ چون اینا جزء اموال عمومی است. این نظریه آقای ناینی علی الله مقامه الشریف. به خاطر این چهار تا اشکال و امثال این اشکالات از ملکیت فعلیه برای آحاد مسلمین رفعیت کردن، میگن آقا این جزء اموال عامه است، ملکیت عمومی است، اموال عامه حساب میشد و ملک جهت مسلمین است. این فرمایش آقای ناینی. ببینیم مرحوم آقای آشمند حسین چه میفرمایند. فرمایش آقای آشمند حسین انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.